أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اخلاقیات سوق و اخلاقیات بازار اسلام. گفتیم یکی از اخلاقیات بازار اسلامی اهتمام به عبادت در اول وقت است. عبادتش هم خوند. یکی دیگر از یا هشتم از اخلاقیات بازار اسلامی دعاء بالمأثور عند دخول السوق بود. وقتی وارد بازار می شود دعا کند، دعاهای متعددی وارد شده که به این دعاها دارن اشاره کردیم در بحث قبل. گفتیم در باب 18 از ابواب التجاری، از ابواب آداب تجاری وسائل، تعدادی از این دعاها وارد شده. نهم، استحباب نیکی از اخلاقیات بازار ذکر خدا در بازار است. یعنی حالا ذکر خدا عند دخول السوق مطلبی است و ذکر خدا اثناء وجود در سوق و اثناء کون در سوق، این هم مورد تأکید قرار می گیرد. ذکر الله فی الاسواق افزون بر عند دخول الاسواق. و این مطلب بسیار مهمیه که ما بتوانیم بازار خودمون رو عادت بدیم، فرهنگ کنیم که مردم بازاری ما در حال بودن در سوق هم از غفلت پرهیز کنند و غفلت در اونها عارض نشه و ذکر خدا رو داشته باشن. و هم فسوق باب 19 از ابواب آداب تجاری مرحوم صاحب وسائل در وسائل به این مطلب اختصاص داره. باب استحباب ذکر الله فی الاسواق خصوصا التسبیح و الشهادتان. پس یکی دیگر از اخلاقیات بازار اسلامی ذکر الله فی الاسواق است. در بحث قبل گفتیم ذکر الله عند دخول السوق، در این بحث بیم ذکر الله فی الاسواق. گفتیم باب 19 از ابواب آداب تجاری وسائل اختصاص به این مطلب دارد. حالا یک روایت رو از این باب میخوانیم که از لحاظ سندی هم معتبر است به نظر ما. فل مجالس مرحوم برقی روایت کرده است به سندی عن ابی عبیده، که ابی عبیده حدا مراد است. قال الصادق علیه السلام: من قال فی السوق اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله کتب الله له الف حسنه. خوب این نشون دهنده استحباب ذکر خداست در سوره. مقصد این ذکر وارد که شهادتین است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. مرحوم صدوق روایتی دیگر هم دارد که مرسلا روایت کرده است. قال الصادق: من ذکر الله عز و جل فی الاسواق غفر الله له بعدد اهلها. کسی که خدا رو یاد کند در بازار و اندازه عدد اهل اون بازار، خدای متعال گناهان او رو خواهد بخشید. در حال روایت دیگه هم هست در عیون الاخبار، مرحوم صدوق نقل میکند: عن الرضا عن آبائی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من قال حين يدخل السوق. اونطور چون این روایت مربوط به دخول السوق است، مربوط به بحث قبلی میشه، این روایت کار دیگه لازم نیست. دخول السوق باب 18 بود. این بابی که ما مربوط به ذکر الله فی الاسواق است باب 19 از ابواب آداب تجاری وسائلش. باب 20 همین ابواب آداب تجاره بازم یک مستحب دیگر یا یکی دیگر از اخلاقیات بازار اشاره می کنه. فضیلت خاص داره. من گفتن بهتر از ذکر خارج از بازاره، ولی ممکنه که ذکر در مسجد. منتها خود این که آدم در بازار باشد و ذکر خدا کند، این ثواب خاص داره. یعنی ذکر الله فی الغافلین داره. نه، چون ذکر الله فی الغافلین، ذکر الله فی الغافلین ذکر ممتازی است. یعنی در مسجد ذکر خوبه، ثواب. منتها در جایی که همه مشغول بازی هست، اونجا آدم به ذکر خدا برخیزد، ذکر خیلی ارزش داره.
قسمت آن غلاطت نبود از آن
نه حالا دیگه نه اینکه سوق چون خیلی مقدسه گفتن این رو به ذکر خدا بود کسی بخواد ذکر خدا بده وسط بازار سجده پنگ کنم این ذکر خدا این منظور نیست منظور همیشه در حال خرید و فروش و اینا کسانی که در بازار میرن حالا چه مشتری چه پایه در حالی که مشغول بازاری هستن مشغول خرید هستن مشغول فروش هستن بیاد خدا باشه خیلی مسئله مهم خیلی اخلاقیات بسیار اثرگذار مزکی اگر ما همچه بازار رو ما می داشتیم که مردم بازار چه مشتریان چه فروشندگان در حالی که در بازار به همون کسب و کار خودشون رو می کنند ذکر خدا رو داشته باشن در دل این بازار رو پاک نگه می کنند نزا در اون روایتی داریم که این رو تو نخوندیم تو در خسار رو دیگه در حاشیه ذکر اکثر بوده که الله اذا دخلتمون اسواق عند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين الجديد خب گفتیم یکی دیگه از اخلاقیات بازار ذکر الله است عند البيع والشراء این بازم یه استحباب ویژه‌ای حالا یه وقتی کسی در بازار است تو ذکر خدا میگه بعد علاوه بر این در خصوص وقتی که میخواد معامله رو انجام بده میخواد بخره میخواد بفروشه این باب باب 20 از ابواب آداب تجاره مخصوص این مطلب است باب استحباب تکبیر ثلاثه عند الشراء الدعاء بالمأثور میخرد میفروشد وقتی معامله تمام شد خب تمام شد معامله الله اکبر الله اکبر الله اکبر ذکر خدا رو تکبیر بگوید و همچنین دعا کند اون دعای بالمأثور را که الان روایتش هم میخوانیم این روایت از لحاظ سندی بسیار قوی السند است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله صلوات الله قال اذا اشتریت شیئا من متاع او غیرهی فکبر حالا این شراء حتی اگه در خارج از سوق هم بود بی نفسه استحباب ذکر برای شراء وارد اذا اشتريت شيئا من متاع او غيره فكبر ثم قل اللهم ان اشتريته التمس فيه من فضلك فصل على محمد وآل محمد واجعل لي فيه فضلا واجعل لي فيه فضلا اللهم اني اشتريته التمس فيه من رزقك واجعل لي فيه رزقا ثم اعد كل واحده ثلاث مرات این هم تکبیرش رو هم این دعا
ما که خریدار هستیم
سبب بفروشند خیلی نسبت به خصوص خریدار وارد شده این روایت که اشتریت شیئا این
داستان
به عبیه نه این باب مستقل دیده گفتیم باب 20 باب 20 از ابواب آداب تجاره
نه از اون اصول
بله مستقله گفتیم که ما اخلاقیات بازار داریم بحث میکنیم گفتیم هفتم یکی هفتمین اخلاقیات بازار اهتمام به عبارت اول وقت این بحث شده هشتم استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق است اینم بحث شده نهم استحباب ذکر الله فی الاسباب است بغیر از دخول خود دخول السوق مثلا خود در بازار بودن وقتی میره بازار توی بازار هم که هست رفت و آمد میکنه یا هر کاری که میکنه ذکر خدا کنه ذکر الله فی الغافلین این نهم بود بحث ما در دهم الان که استحباب تکبیر و دعاء بالمأثور است اون هم ثلاثاً عند الشراء حالا که الان این روایت بیشتر در شراء وارد شده است
اصلاح
محقرات
رو هم
می‌بینه یه مثلا این دوره
معاملاتی
که
در مثلا
تستکثر الدعاء دعا در اون روایت هست که می فرماید اگر و خدمت شما دعا کنی برای کمترین چیز هم خوبه. یعنی فرض کنید که شما قلم ندارید، دنبال قلم هستید، خدا یا یک قلمی برای آقام خدا کنید. این قدر در روایت داریم دعایی برای مثلا حتی حلف دافر دعا کنید. یعنی این که آدم در هر نیازی که به خدا که دارد به خدا این نیاز رو عرضه کند، این یکی از مهمترین آداب تزکیه انسان که نیازش رو به خدا عرضه کند. در یه روایتی داریم که در کجا بود، حضرت در منا بوده بود، تو خداوند را میل به انگور داریم، خود انگور داریم با فراهم، یعنی طبقه انگوری فراهم شده داریم. این که آدم عادت کنه هر چی رو که میخواهد از خدا بخواهد، هر چی رو که میخواهد از خدا بخواهد، از خدا طلب کند، این که از آداب. حالا در سوق هم وقتی آدم میخواد که معامله بکنه، میخواد چی رو بخره، هر چی، چه جلیل چه صغیر. لذا روایاتی که داریم مطلق اشتریت شیئا من متاع او غیره فکبر ثم شیئا متاع او غیره، اطاعم که اطلاق داره تازه غیره این تأکیده بر این اطلاق. این روایت اول است، روایت این بابی که باب بیستمه. روایت دیگر بادم این صحیح سند است، این روایت دوم هم یکی از دیگری اینا واقعا از لحاظ قوت تقریبا روایت باب همه شون قوی است. این از این ابوابی است که تمام روایت بابش همه از لحاظ سند بسیار قوی است. بادم روایت نه دعایی بر جهنم نیست، بعد یعنی تقریبا از اون قطعی و تدور این روایت باید گفتش ماده. ان احده ما محمد ابن مسلم ان احده ما علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فکبر الله ثلاثا ثم قل اللهم ان اشتریته التمس فیه من خیرک فاجعل لی فیه خیرا، اللهم انی اشتریته التمس فیه من فضلک، و ذکر الحدیث. قال ثم قال وکان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا على غير متاع وشد كي نوشتن روی اون متاع موجب اضرار با متاع نوشت.
ایش دوستانی که در مورد اخبار هم ذکر کردن که مثلا من طلا فروشم از اول صبح یه اینترنت بس کردن دائم چک میکنن، حالشون هست که قیمت بازار به رفت بالا سریع قیمت ها قیمت روز بدن، ولی اگه اومد پایین مثلا به قیمت روز نمیدم، قیمت کمتر شد از فردا امرار میشه قیمت
اخلاقی تو سرمایه بازار سرمایه داری نیزه
قیمت ها.
اینو ما قبلا بحث کردیم،
تمام
گذاشته هم اینو قبلا بحث کردیم که مثلا اخذ ربح علی المؤمن قیمت جده رو بذاشته. روایت دیگر باز بازم از لحاظ سند کاملا قوی است، عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله. این معاوية ابن عمار از روایات شیعی است که پیش اهل سنت موثق است، یعنی از روایات موثق اونها هم است. دلیلش که آدم خیلی خوبه
چون اونا شیعه تضعیف
میکنن، نه همه شیعه تضعیف میکنن، خیلی از شیعه تضعیف میکنن. این از اون کسایی است که میگن شیعی صدوق. این گونه است عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اشتريت دابتا، ایمان اون شیعایی است که رعایت احکام تقیه رو میکردن و لذا پیش سنی ها هم موجه، اما اون شیعایی که میامدن همه یه فضائل و رضت امیر رو تو روایتشون رو میکردن با اون با همون شکلی که در روایت ما آمده. برای مثلا شما اگر برید کتب اهل سنت رو مراجعه کنید درباره موضوعات می‌بینید که خیلی از فضائل حضرت امیر که در روایات ما آمده است و خیلی هم مسلمه در جدید موضوعات میگرن، چون برایشون قابل حضر نبوده. نباید یه راوی رو به دلیل همین که این روایت رو نقل میکنه تو غالب میگه چه این غالب، چرا؟ چون روایتی نقل کرده از حضرت امیر مثلا بس النظر الى وجه علی عباده مثلا، خب نقل این روایت رو موجب تضعیف راوی قرار النظر الى وجه علی عباده. آره
میگن
صدوق اون روایات مثلا جهت میگن، بله خیلی روایات عجیب غریب یه نقل توصیل اونها
باعث میشه
به ما تطبیق بشه؟ نه برای چی؟ توصیل اونها داله بر ضعف اندنا نیست. خلاصه عن ابي عبد الله قال اذا اشتريت دابه فقل اللهم ان كانت عظيمه البركه فاضله المنفعه میمونه ناصیه فیسر لی شرائها. این معنی از وقت میخوای بخری و انکانت یا انکان غیر دالک فصرفنی عنها الالذی هو خیر لی منها. البته به نظر میاد این روایت مربوط به استخاره عند الشراء باشه. ما حالا یک بحث دیگه که از اخلاقیاتی که اینطور در آن در مطرح خواهیم کرد که خیلی مورد تأکید قرار گرفته، مثلا استخاره قبل المعامله است. استخاره نه این استخاره که حالا ما میکنیم، منظور استخاره یعنی طلب الخیر من الله که دعا کنم. این خیلی اثر در مسئله سفر خیلی تاکید شده قبل از سفر، هر وقت سفر میخواید بکنید از تو طلب خیر در سفر کنید، میخواید معامله کنید حتما. میگه کان رسول الله چه مضمونی یعلم الاستخاره کما یعلم السوره من القرآن. این قد تاکید بر استخاره داشته است.
یعنی
می‌تواند
این استفاده
به این
نوع از استفاده است، نه
استفاده های تنگی، درسته؟ نه، خطا مزمون استخاره های متعارف ما نیست. عرض می‌کنم که این روایت هم ظاهراً از مصادیق استخاره باشد، چون این قبل از شراء است. در حقیقت نوعی استخاره است که دیگه باید بگید استخاره یعنی چه؟ استخاره که در روایات استخاره اندلبه آمده است، اندل شراء. یکی از مصادیقش همین روایت این باب است. ولی خب هم مصداق استخاره است، هم در این باب قابل ذکر است که بابی است که اسم الله عند الشراء. بازم روایت دیگر که این روایت هم صحیح السند است، خودم از معاویه بن عمار است، قال اذا اردت ان تشتري شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم اسالك بعزتك وقدرتك وما احاط به علمك ان تقسم لي من التجاره اليوم اعظمها رزقا واوسعها فضلا وخيرها عاقبه فانه لا خير فيما لا عاقبه له. خیلی از این دعاها به وسیله معاویه بن عمار روایت شده. خودش تاجر بود، تاجر پولداری هم بود، متمکن هم. و قال ابو عبدالله اذا اشتريت دابه او راسا، در مورد الراس یعنی کنیزکی یا مثلا خادم، فقل اللهم اقدر لي اطولها حیاتا و اکثرها منفعه و خیرها عاقبه الى آخر روایات که دیگه لازم نیست همه روایات. نه، این رأسی که اینجا گفته میشه مثلا رأس انسان است. از رأس اینجا رأس انسانی است، یعنی عبدن او جاری است. به قرینه مقابله نه، رأس به کار برده میشه. اخلاقیات دیگر که اخلاقیات شماره 11 ما میشه طبق برنامه‌ای که مسئله التزام به راستگویی است. خیلی تأکید شده بر مثلا راستگویی که کسی که وارد بازار میشه و کار بازار رو بر پیشه خود قرار میده، خرید فروش، این باید خود رو به راستگویی عادت بدهد و ملتزم به راستگویی بشه. در روایت هست صفحه 285 وسائل باب 2 از ابواب آداب التجاره حدیث 4 روایت مرسلین صدوق است از مرسلات صدوق. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق. سرتون بلند کنید، یعنی منظور از سر بلند کردن ضرر نیست که من توجه کنید، گوش بدید. فقد وضح لكم الطريق، راه رو براتون روشن کردیم. تبعثون يوم القيامه فجارا الا من صدق حديثه. روز قیامت شما فجار، فاجر کثیر ذنب است، نه مذنب معمولی، کسی است که انتشر ذنوبه، خیلی گناهکار، یعنی کارش گناه، یعنی چنین خواهی شد آدم تاجری که صدیق صدق حدیث نداشته باشه کثیر ذنب خواهد شد، کثیر معصیه خواهد. تبعثون یوم القیامت فجارا الا من صدق حدیثو. حدیث 4 از باب 2 از ابواب التجاره. همچنین روایت دیگری است، روایت رو هم قبلا به مناسبت دیگری خوندیم، روایت جامعی است که سندا هم روایت صحیحی است. امام واقف میفرماید کان امیر المؤمنین عندکم بالکوفه یغتدی کل یوم بکرتم من القاصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبينة خلاص. فيقف على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا الله فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم ورعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول قدموا الاستخارة. هذا شاهد ما أدين دوايات إنجاز فرمود وجانب الكذب الزاد سفارة هر روز كارشون يموت نماذا خودشون شخصا در بازا نشان دهنده أهمية مطلب أهمية مسئله اخلاقیات بازار است. اینقدر این مسئله در نظر شارع مهم بوده که حدود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله تعالی خودشون شخصا هر روز در بازار حاضر می‌شدند و این نصایح رو این تذکرات رو می‌دادند که تبرکوا بسهوله اقتربوا من المقطوعین تزینوا بالحلم تناهوا عن الیمین و جانب الکرب تجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا واوفوا الكيل والميزان تا آخر الروايات.
يعني يك
خطبه را ازتون خوندن يعني همين خطبه را ازتون خوندن يعني خطبه كده نصائح هست ولی نصائح را ازت میکردن مفت که حضرت امام باقر میفهمد که هر روز همین کار رو حضرت میکردن همین نصائح رو تکرار میکنن. بله خب تذکره دیگه، تذکر مبتنی بر تکرار غیر از تعلیم است. یعنی چه تعلیم هم تکرار درش مستحب بکنی هشه
تکنیک
های ابتدان راستگویی شامل بیان کردن تمام حق میشه؟ نه، راستگویی معنیش این که ما اتفاقا در روایت داریم که مکروه آدم یاد داراییش به مردم تعریف کنه، من اینقدر دارم اینقدر دارم شرم شد. این نشون دهنده این است که اینطور نیست که در مقصد مثلا اقتصادی گفتن هر چیزی محبوب میشه. ولی دروغ محبوب نیست، دروغ مسموم، نه اینکه آدم هر چیزی رو باید بگه. به اصطلاح گفتن واجب نیست، ولی اگر گفتی راست گفتن واجبه. گفتن خود صحبت کرده واجب نیست، اصلا کمتر صحبت کنه به بازار.
هم میگه وقتی بخشت حقیقت واقع هم کنه موجود فریب مخاطبش بشه، این حوادث خود بگیرن از این کل حقیقت خودش بگیر شاید مشتری بگیر همه شو بدونه این حوادث
خریب نگه از شما سوال کرد که آینه چند خرید تا اینجا که باید خلاص شد نگیم
آینه. این رومانس داشتیم سه نوع معامله انجام میشه، یکیش که شما اصلا خرطی از قیمت خرید نمیدنی چقدر من خریدم
مرابه ها و
همیشه
زادم
بد نیست که من به
مشتری. نه، اون نوع معامله است، او ربطی به این مطلب نداره. اون نوع معامله این وقت معامله طولی هست بس، یک وقت مرابحه هست، نوع معامله فرد که در مرابحه وقتی بخواهی مرابحه بکنی میگی این قد خریدم این قدم سودش بکنی، این وقت طولی هست این قد روختم خریدم همین قدم بتون بفروشم، چون نوع معامله متوقف بر ذکر ثمن است. نوع معامله اینجور. خب آخرین روایت رو هم از این باب میخوانیم که فرمود روایت باب 25 حدیث 8. قال رسول الله، از امام صادق است، از امام باقر صلوات الله علیه، قال رسول الله ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المرخي ذيله من العظمه. این کسانی که در آن سابق چنین بوده است که این بعضین در بین عرب ها راست بوده، بلند جامعه بلند پوشیدند، پیرهن خیلی بلند، این پیرهن باید روی زمین کشیده میشد که این خود مثلا این نوع وقار به طرف میداده، یک نوع شکوه ابهت به طرف میداده. اگه یادتون باشد توی این مراسم شاه ملعون در جشن تاج گذاریش مثلا این دامن فرح رو تعداد زیادی از این دخترک ها فقط دامنش رو میکشوندن دنبالش، این نوعی از همون جبر ذیل است از باب تکبر و از باب عظمت فروشی. المرخی ذیله من العظمه و المزکی سلعته بالکذب. اون کسی که کالای خودشو تزکیه میکنه، یعنی تعریف میکنه،
با دروغ بخواد تعریف کنه از کارهای خودش، خدای من اینجوری است و اینجا هست و به دروغ نمیدونم. این چیزا چیزی است که باید توی صدا و سیما هم بهشون تذکر داد که توی این تبلیغات صدا این معنیش این است که تبلیغات دروغ ممنوع از شرع اصل به کارها. یعنی کسی میاد بخواد تبلیغات کنه به کارهای من یه همچه چیزی دارم، این خمیردندان این خاصیت ها داره، این نمیدونم شامپو این خاصیت ها داره، این نمیدونم جنس کذایی این خط خاصیت داره، در حالی که خاصیت رو نداره. نزاست که این باید چک بشه این مطلب.
در توریه و اصل جدایی داریم به داخل همین که مفاید مطلبش میکنم خیلی از اینا میگن که اصلش واقعیت داره، ولی یه جور بیان میشه که چیز ارمامی داره تصویر چیزی که مخاطب چیزی گره میکنم اونا هم اصلش خیلی بازاره میکنم کنم دیگه چیزا نشون میدن که روح هم نیست ولی واقعیت هم نیست.
حالا این بحثیست که اصلا توریه میگه همه جا جائزه، خود توریه هم درش این طور نیست که آدم همه جا مجاز بشه توریه کنه. اون جمع آوره توریه دفع ضرری باید بشه یا جلب یک منفعت ضروریه ای باشد که پوت این منفعت ضروریه موجب خلل در زندگی آدم میشه. توریه هم جا هم توریه که توریه دیگه مشکل ما همینه که خواهد میکنم توریه همه جا جائزه، همه جا توریه هم چیزی نیست که جائز بشه. نه خب دیگه روایات متعدد داریم و در توریه هم نمیشود گفت توریه همه جا جایز است. توریه در حقیقت فرار از یک معصیت بزرگتر است به یک معصیت اخف، منتهای معصیت اخف در مورد ضرورت مجاز باشه. حالا
توریه
برای جایی که وظیفه انسان دروغ گفتن باشه یا برای اینکه دروغ بر قلبش از طریقت نظریه مطلب دیگر میگه خودتون رو خودتون. بله خلاصه این طوریه، یعنی توریه احتیاج به توریه، این طوریه که مطلقا همین طوریه هر وقت درست خواست توریه کنه یه نوعی فریبه دیگه. اینم در وقتی که این حرف مجاز است این کار بکنه آدم که از این که او بفهمد که این رسما یه ضرری وارد میشه بر طرف
دوست
نداره. این فرض کنید که ایجاد یک ضرری میکنه به هر شکلی از اشکال ضرر الله همجوری به خود مفتن به سرکن طرف اومده کار داره. خلاصه توریه این طور نیست که همه جا جائز بشه و در هر شرایطی توریه مباح باشه تا اون برنامه. نه خب
ما مثلا اخر که نظام و کار قرار میگیره که اون اعتماد و این صداقت رو از بین میبره، حتی اگر بگیم به صورت طبیعی که فردی هم
عنوان اولی
هست جایز هست و محققات کنه، ولی اگر این به صورت یک نظام بشه که اصلا تمام تبدیلوار این فرق بگیره همشون از ما اعتماد را از بازار سرد میکنه، اون روحیه صداقت و معنویت را از بازار با اون تحقیقات را تحقیقی میگیره شد اینجا بشه حتی
حالا اگر یادتون باشه ما تو بحث اصول گفتیم توریه نوعی از یک قسمی از اقسام کذبه، یعنی علم مطابقت مدلول تصوری مدلول تصدیقی ثانیه با مدلول تصدیقی اولاست و هم یک اختلالی در این تطابق مدلولین ایجاد میکنه. بله با همون سه قسمتی که گفتیم مدلول تصدیقیه لذا بر مبنای اون تقسیم ثلاثیست که توریه قابل تحلیله، اینه قابل تفسیره. خب ادامه‌ی بحث رو ان شاءالله فردا دنبال می‌کنیم.